و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد از میزان هزینه‌های مترو تهران انتقاد کرد. دو تن از فعالان ملی مذهبی در استان خوزستان به زندان محکوم شدند. و مادر نازنین خسروانی روزنامه‌نگار بازداشت شده از دیدار خود با دادستان تهران خبر داد. سلام به شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران بعد از برنامه رادیو پس فردا با مجله شبانگاهی و بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در یک شنبه شب 16 آبان ماه شما رو همراهی می‌کنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرهای تازه این ساعت شروع می‌کنیم و بعد از اخبار مرور می‌کنیم بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو. مانیا منصور.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با مدیران استان تهران از آنچه که میزان هزینه‌های بالای مترو در چندین سال گذشته خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت از سال 66 تا کنون 5700 میلیارد تومان هزینه مترو شده که اگر بهترین سیستم‌ها را از دنیا می‌خریدیم مبلغ آن کمتر از این عدد می‌شد. انتقاد از هزینه های مترو در حالی صورت میگیرد که محسن هاشمی مدیر عامل متروی تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران بارها دولت را متهم کردند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط این شبکه تخصیص ندادند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مسعود لودنی و همچنین پرویز تصمیم کنم پروین کسادی، دو فعال ملی مذهبی و از اعضای جمعیت توسعه سیاست فرهنگی خوزستان توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به ترتیب به 2 سال و 6 ماه زندان متهم شدند. اتهام آقای لدونی را اندازی جمعیت توسعه سیاسی و فرهنگی خوزستان بر اساس ایده جدایی دین از سیاست عنوان شده و اتهام خانم کسادی عضویت در این سازمان ذکر شده است. به نوشته کلمه در خرداد ماه سال جاری نیز تعدادی از اعضای این سازمان توسط ستاد خبری اهواز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. عزم افشاریان، مادر نازنین خسروانی روزنامه‌نگاری که چهارشنبه گذشته در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، به رادیو فردا گفت روز یکشنبه با عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دیدار کرد و از او قول گرفت که دخترش به زودی با منزل تماس خواهد گرفت. به گفته خانم افشاریان، دخترش از چهارشنبه هفته پیش با منزل تماسی نداشته و او از محل نگهداری و دلیل بازداشت فرزندش خبری ندارد. نازنین خسروانی روزنامه‌نگاری که با روزنامه‌های اصلاح طلب همکاری داشته، مشکل قلبی دارد و دارو مصرف می‌کند. در همین مجله بیشتر در همین مورد خواهید شنید. عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، نامه‌ای از چند مقام قضایی امنیتی که از آنها به عنوان شکنجه‌گران خود نام برده شکایت کرده و این شکایت نامه را بعد از تنظیم در دادسرای بین به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تحویل داده است. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای مومنی از سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب، حیدری فر بازپرس دادگاه انقلاب و چند بازجوی زندان اوین از جمله بازجوی به نام سید صالحی شکایت کرده و آنها را شکنجه‌گران خود نامیده است. سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که گروه‌های سیاسی این کشور بر سر تقسیم قدرت در دولت نوری المالکی به توافق رسیدند و او برای 4 سال دیگر سمت نخست وزیری عراق را در اختیار خواهد داشت. آقای دباغ به خبرگزاری فرانسه گفته است این توافق روز شنبه حاصل شد و بر اساس آن نوری المالکی در سمت نخست وزیری باقی خواهد ماند و حزب العراقی نامزدی را برای احراز سمت ریاست مجلس معرفی خواهد کرد.
متشکرم از مانیا منصور. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. و در ادامه واکنش دانشجویان داخل و خارج از کشور به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یه مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران رو اینجا تحویل دادن و حالا دوباره یه مدرک باید بگیرن که احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی تهران باشه.
دادستان تهران به خانواده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی قول داد با آنها تماس بگیرد.
نازنین داروی قلب استفاده میکنه. فقط میترسم که اونجا تو شرایطی که داره داروشو بهش میدن یا نمیدن.
اتهامات غلامرضا غلام حسینی فعال کارگری هنوز مشخص نیست.
پدر من کاری نکرده. صبح میره شب میاد. کارگر چه کارگر دستش برمیاد؟
اینها بخشی بود از مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در این 25 دقیقه که هنوز باقی مونده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در دیدار با مدیران استان تهران ضمن دفاع دوباره از طرح انتقال بخشی از جمعیت تهران از اونچه که میزان هزینه‌های بالای مترو در چند سال گذشته خوند انتقاد کرد. این تازه‌ترین اظهارات آقای احمدی نژاد در زمینه مسائل مرتبط با پایتخت ایران محسوب میشه. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای احمدی نژاد در این جلسه گفته است که از کل استان تهران حداقل باید 5 میلیون نفر منتقل شود که لااقل باید 3 میلیون آن از شهر تهران باشد. رئیس جمهور ایران دلایل لزوم این انتقال را جمعیت بیش از 8 میلیون نفری شهر تهران و همچنین وجود گسل‌های مهم در تهران و اطراف این شهر عنوان کرده است. آقای احمدی نژاد همچنین با تأکید بر طرح دورکاری که پیشتر از سوی دولت پیشنهاد شده بود خطاب به مدیران گفته است به نحوی برنامه ریزی کنید که تا پایان سال 40% از کارمندان و کارکنان شما از طریق دورکاری و در خانه هایشان به انجام خدمات بپردازند. آقای احمدی نژاد با اشاره به موضوع ساخت مترو در تهران با انتقاد از میزان هزینه های صرف شده بابت این پروژه گفته است که از سال 66 تا کنون 5700 میلیارد تومان هزینه مترو شده که اگر بهترین سیستم ها را از دنیا می خریدیم مبلغ آن کمتر از این عدد می شد. انتقاد از هزینه های ساخت مترو از جانب رئیس جمهور ایران در حالی بیان می شود که محسن هاشمی رفسنجانی مدیر عامل متروی تهران و محمد باقر قالیباف شهردار تهران بارها دولت را متهم کردند که بودجه کافی برای خرید قطعات و گسترش خطوط این شبکه تخصیص نداده است. مرداد ماه امسال به دنبال ممانعت دولت از ابلاغ مصوبه برای تخصیص 2 میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به متروی تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شخصا اقدام به ابلاغ این مصوبه کرد. جدال بر سر مترو زمانی بالا گرفت که محمود احمدی نژاد در آبان ماه سال 1388 در یک گفتگوی تلویزیونی گفت ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد. به دنبال این احضارات شورای شهر و رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با واگذاری متروی تهران به دولت اعلام کرده و علی لاریجانی با حمایت از محمد باقر قالیباف شهردار تهران از دولت خواسته بود به جای دنبال کردن مسائل دیگر به حل مشکلات بپردازد.
از رادیو فردا با شما هستیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که همه ی زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به قرنطینه متادون بند نسوان منتقل شدند. این گزارش در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته ارتباط‌های تلفنی زنهای زندانی سیاسی قطع شده بود. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
وبسایت کلمه نوشت زندانیان سیاسی زن چهارشنبه شب گذشته به قرنطینه متادون زندان اوین منتقل شدند و در حال حاضر تمامی ارتباطات و تماس‌های آنان با دنیای خارج قطع شده است. بر اساس این گزارش مسئولان زندان اوین تا روز یکشنبه زمان مخابره این گزارش از خروج زندانیان سیاسی زن از قرنطینه متادون برای هواخوری و یا شرکت در کلاس‌های فرهنگی بند نسوان نیز خودداری کردند و از وضع سلامتی این زنان زندانی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. قرنطینه متادون محل نگهداری مجرمین معتاد است و به منظور ترک اعتیاد از آن استفاده می شود. کلمه نوشت که انتقال زندانیان سیاسی زن نگرانی خانواده‌هایشان را به دنبال داشته است که در مدت 5 روز گذشته از وضعیت آنان بی‌خبرند. تا کنون گزارش دیگری در این خصوص از سوی منابع دیگر منتشر نشده است و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تایید یا تکذیب نکردند. وبسایت کلمه دلیل انتقال زندانیان سیاسی زن به قرنطینه متادون بند نسوان اوین را اعتراض این زندانیان به قطع تماس‌های تلفنی‌شان ذکر کرده است. افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی زن پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته ریاست زندان اوین تغییر کرد. از سوی دیگر فخرالسادات محتشمی پور، فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی در گفتگو با وبسایت کلمه از وضعیت جسمانی همسرش در قرنطینه زندان اوین ابراز نگرانی کرد. وی گفت مشکل دیسک کمر و ناراحتی‌های به دنبال جراحی آقای تاجزاده به دلیل شرایط زندان تشدید شده است. مصطفی تاجزاده عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت و به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم شد. خانم محتشمی پور با توضیح شرایط دشوار همسرش در زندان اوین، سخنان رئیس سازمان زندانها در خصوص استاندارد بودن شرایط زندانها و نامیدن زندان اوین به عنوان هتل را رد کرد. به گفته او مصطفی تاجزاده و محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان زندانی در قرنطینه زندان اوین حتی از امکان تهیه مایحتاج خود مانند میوه محرومند.
انتقال زندانیان سیاسی زن در زندان اوین به قرنطینه متادون بند نصفان بهروز کارونی در این زمینه گزارش میداد، اما باز هم در همین زمینه در مورد یک دستگیری و باز هم زندان اوین، در حالی که مسئولان زندان اوین گفتند که نام نازنین خسروانی روزنامه‌نگاری که چهارشنبه گذشته در تهران بازداشت شد در فهرست زندانیان اوین نیست، اما دادستان تهران به مادر نازنین گفته که او با اونها تماس خواهد گرفت. عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه به خانواده خانم خسروانی قول داد که نازنین با آنها تماس بگیره تا از محل نگهداریش مطلع بشن. خانم خسروانی روزنامه نگار روزنامه های اصلاح طلب به گفته یه خانواده‌اش در چند ماه گذشته هیچ فعالیت مطبوعاتی نداشته و هنوز دلیل بازداشتش توسط نیروهای امنیتی مشخص نیست. اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین اخبار مربوط به فرزندش میگه.
هیچ خبری وجود نداره الان. امروز صبح به دلیل اینکه دیروز از اوین جوابی نشنفته بودم رفتم دادگستری، جا انقدر نشستم تا با آقای جعفری دولت آبادی صحبت کردم، گفتم من فقط میخوام که از دخترم یه خبر بگیرم که کجاست. رفتارشون هم حقیقتا با من خوب بود، به من قول دادن که امروز عصری نازنین با من تماس میگیره، ولی من الان مرتب در تلفن نشستم به امید اینی که برای من تلفن بزنن، ولی تا این لحظه خبری ازش نیست.
خانم افشاریان، تا روز شنبه که اعلام شده بود اصلا اسم نازنین در فهرست زندانیان اوین نیست، چطور شد که امروز اعلام کردن آقای دادستان که باتون تماس میگیره؟
هنوزم اعلام نکردن که کجاست، ولی گفتن که باهات تماس میگیره.
ولی اصلا به شما مشخصاتی ندادن که نازنین کجا نگهداری میشه یا چه شرایطی داره؟
نه خیر، اصلا گفتن که باهات تماس میگیره، من ببینم که بچه‌م کجا هست و چه شرایطی داره، اصلا اتهامش چیه. چون انقدر مشکوک شدیم که از روز چهارشنبه که اینا اومدن تو خونه ما، هنوز نمیتونم من خودم رو کنترل کنم که ببینم آخه به چه دلیل بوده که بچه منو بردن. مطمئنم یعنی که این یه سوء تفاهمی بوده. دعا میکنم که زودتر برطرف بشه و نازنین برگرده. الانم نگرانی من انقدر شدید شده به خاطر اینکه نازنین داروی قلب استفاده میکنه، فقط میترسم که اونجا تو شرایطی که داره، نمیدونم چه شرایطیه، داروشو بهش میدن یا نمیدن.
شما در این مورد با آقای دولت آبادی صحبت کردید که نازنین باید داروهاش رو مصرف کنه؟
نه متاسفانه، انقدر من هول شده بودم چون اول به من گفتن نیست و اومدن گفتن که اصلا پیگیر نشو کسایی که اونجا بودن، نه ایشون. من گفتم اومدم آقای دادستان ببینم، گفتن نیستن. و بعد کسی دیگه اومد گفت برو همونایی که بردن جواب بگیر، یکی دیگه اومد گفت برو اوین تماس بگیر. گفتم همه این کارا رو کردم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتم. که آقای دادستان که اومد دیگه هم یه عده زیادی دوره ایشون جمع شدن و بعد منم انقدر هول که فقط بهش گفتم خواهش میکنم، فقط میخوام که بدونم که بچه‌م کجاست و تو چه شرایطیه. گفتن برو خونه باهات تماس میگیره، ولی تا الان هیچ خبری نیست. امیدوارم تماس بگیره و نگرانی من حداقل یه مقدار کم بشه تا بعد ببینیم که مشکل چیه و از کجاست.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه، باز هم در مورد یک بازداشت. خانواده غلامرضا غلامحسینی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که چهارشنبه گذشته در شهر کرج توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، از وضعیت و محل نگهداری اون بی خبرند. بهروز کارونی:
بازداشت غلامرضا غلام حسینی در زمانی صورت گرفت که او قصد داشت با کمک سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، نامه الهی‌آمیزی را خطاب به وزارت اطلاعات از طریق اینترنت منتشر کند. پس از آنکه این دو برای انجام این کار وارد یک کافینت در شهر کرج شدند، ماموران وزارت اطلاعات وارد آن محل شدند و آنها را ضمن ضرب و شتم شدید بازداشت کردند. یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در جریان بازداشت آقایان غلام حسینی و ترابیان قرار دارد گفت:
با الفاظ رکیکی که در رابطه با این دو نفر استفاده می‌کردند و دستانی که می‌زنند تو محوطه کافینت روی زمین می‌خوابوننشون و کلیه مدارکشون رو ضبط می‌کنم و به صورت انفرادی و دو تا خودروی وزارت اطلاعات سعید ترابیان رو به زندان رجایی شهر منتقل می‌کنم و از سرنوشت آقای غلامرضا غلام حسینی هیچ اطلاعی در دست نیست.
بر اساس گزارش‌ها آقای ترابیان پس از گذشت یک روز با قید وثیقه آزاد شد، اما در مورد غلامرضا غلام حسینی فرزندش امیر غلام حسینی به این پرسش که آیا مشخص شده است که اتهام پدرش چیست پاسخ می‌دهد:
هیچی نمی‌دونیم، کجاشه که اصلا نمی‌دونیم کجا بردنش، تو کدوم زندان بردنش، اصلا نمی‌دونیم برای به چه دلیلی گرفتنش، به جرم مرتکب شده ما خبر ندارم. اگه واقعا کاری انجام نداده که 100% هم کاری انجام نداده آزادش کنن و ما رو اذیت نکنن بیش از اندازه، چون من خودم میدونم که پدر من کاری نکرده، صبح میره شب میاد، من یه کارگره، یه کارگر چه کاری از دستش برمیاد؟ پدر من همیشه خاطر قانون بوده و من فکر میکنم به دلیل اینکه یه قانون اجرا کنید انداختن زندان و اینو همیشه به ما یادآوری میکنه که هر جایی که هستی تو از شرایطی قانون اجرا کنی، هیچ وقت نه قانون زیر پا بذاری، حقوق کسی ضایع بشه.
غلامرضا غلام حسینی در شرایطی بازداشت شد که چند روز پیش از آن نیز 4 مامور امنیتی با مراجعه به منزل وی کوشیدند این فعال کارگری را بازداشت کنند. امیر غلام حسینی فرزند این فعال کارگر بازداشت شده.
اونا با زور من در هل دادن اومدن خونه. منم جلوشون سعی کردم بگیرم نتونستم. بعدم مادرم خب بیداشت سراسیمه بدون چادر و روسری. اونجا واسه این آقایون همینطور اومدن خونه. بدون اینکه هیچ دری بزنن یا هیچی اومدن خونه. بعد من چادر انداختم سر مادرم و اونا شروع کردن میگشتن خونه. بعد اومدن گفتن که پدر شما قصد انجام داده. گفتم ما دنبال عکس جنازه میگردیم. در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده. وسایل خونه ما خیلی بردن. کیف کامپیوترمون و شناسنامه‌مون و کارت ملی پدر مادرم و پاسپورت ها. کیف سامسونگ و کیف پدرم که مدارک توش بود با عکس خانوادگی. بعد لوازم شخصی هم بود، چند تا فلش و این چیزا. بعد با مدارک که توی خونه بود. اینا همه رو بردن. من نمیدونم مدارک شخصی هویتی ما به چه درد اونا میخوره، چون الان ما میخوایم بریم از بانک پولی برداریم برای بحث هزینه زندگی، ما واقعا نمیتونیم بدون این مدارک پول برداریم، مجبوریم از اقوام خودمون قرض بگیریم.
بازداشت غلامرضا غلام حسینی با انتقاد فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل مواجه شده است که بازداشت او و همچنین سعید ترابیان را که همراه با ضرب و شتم آنان بود اوباش معابانه خوانده است. در ماه‌های اخیر فشار بر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدت یافته است. از جمله رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری روز 22 تیر ماه در تهران بازداشت شد و منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در تابستان سال جاری به 1 سال زندان محکوم شد. آقای حسانلو که در تیر ماه 1386 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد، اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد.
ادامه میدیم با یک گفتگو. تعدادی از دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در داخل ایران به همراه تعداد دیگری از دانش آموختگان این دانشگاه در خارج با انتشار بیانیه‌ای به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه اقدام دولت را تهدید آشکار فضاهای آموزش سلامت در ایران و در تضاد آشکار با قوانین دونستند. قبلاً هم گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی به همراه تعدادی از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد و کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار رسیدگی به انحلال این دانشگاه شده بودند. اما در همین زمینه آرش کیا، یکی از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران خارج از کشور، درباره جزئیات بیشتر این بیانیه اعتراضی به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میده.
قسمت اصلیش مربوط میشه به انحلال در واقع دانشگاه علوم پزشکی ایران، اما اون چیزی که اکثریت بچه‌ها رو دور هم دیگه جمع کرد انحلال فضای آموزشی بود، مخصوصا فضای آموزشی که مربوط به سلامت میشه. در نتیجه ما سعی کردیم که در واقع بشینیم با هم‌اندیشی که با هم دیگه انجام بدیم ببینیم که اعتراضاتمون به چه چارچوبی میرسه. اعتراضات ما یه بخشیش اعتراض به خود انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، اعتراض دیگه‌ای هم داشتیم که اساسا چرا باید با این زبان انحلال صورت بگیره، چرا باید اساساً یه نهاد آموزشی که میتونه خیلی نقشای مهمی در اجتماعی شدن افراد داشته باشه باید منحل بشه و اعتراضات جدی.
دقیقاً این فراخوان اینترنتی و این بیانیه رو چه کسانی امضا کردن؟
همونطور که در خود بیانیه هم ذکر شده تلفیقی هست از دانشجوها، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور. حدود 300 خورده نفر این رو امضا کردن که بعضی از اینا حاضر نشدن که اطلاعات دقیقشون رو ذکر بکنن به خاطر که در داخل ایران هستند. بعضی دیگه که عمدتاً بچه‌هایی بودن که در خارج از ایران هستن اطلاعاتشون رو کامل اونجا گذاشتن.
الان این بیانیه رو شما به جای فرستادیم؟
با این بیانیه 3 نوع بیانیه صادر شده. بیانیه‌ای که اول بیانیه دانشگاه متحسن بود که خطابش به مجلس شورای اسلامی بود. بیانیه دوم بیانیه بود که چند روز گذشته اساتید چاپ کردن در داخل ایران که خطابش به ریاست جمهوری بود. ما هیچ کدوم از این دوتا ارگان رو به رسمیت کامل در این زمینه نشناختیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه اساسا فکر می‌کنیم نهاد آموزشی چیزی که یک سرمایه ملیه و از اون بالاتر مطابق قانون ماده 49 قانون برنامه 4 توسعه رو اگه نگاه بکنید نقش پررنگی رو در این زمینه به هیئت امنای دانشگاه میده. پس نهایتا ما با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه هم یک چیز سوری شده، با توجه به اینکه بعضی از اعضاشون جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، نهایتاً فکر می‌کنم که تصمیمی که بچه‌ها گرفتن تصمیم کاملا درستی بود. ما خطابمون ملت شریف ایران و جامعه محترم پزشکی بود.
حالا در صورت نگرفتن پاسخ قانع کننده اقدامات بعدی این گروهی که این بیانیه رو امضا کردن چه خواهد بود؟
با توجه به ساختار قدرت استبدادی در داخل ایران اون چیزی که مشخصه ما هیچ انتظار گرفتن هیچ پاسخی رو به شکل مشخص نداریم. ما در قسمت بعدی ماجرا میریم به سراغ اینکه از نهادهای بین‌المللی کمک بگیریم. تمامی دانشگاه‌های ایران و حالا دانشگاه‌های پزشکی جاهای مختلف عضو یه نهاد بین‌المللی هستند که زیر مجموعه سازمان ملل متحد هستش. قسمت بعدی ما نامه‌نگاری با اون انجمن بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر دنیا است. بخوایم که با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که یو ان برای تمامی کشورها از جمله کشور در توسعه تدارک دیده، یک برخورد بین‌المللی نسبت به این قضیه نشون بده.
حالا آقای کیا، از تاثیر انحلال و یا به گفته مقامات دولتی ایران ادغام این دانشگاه بر روی دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور لطفاً بگید.
عمده بچه‌های حتی دانش آموخته علوم پزشکی ایران که الان در خارج از کشور هستن از این قضیه ضربه خواهند خورد، به خاطر اینکه اونا احتیاج به نامه‌نگاری‌های مداوم از طرف کارفرماهاشون که بیمارستان‌ها هستن و یا اینکه نظام پزشکی کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و از این کشورهای دیگه با دانشگاه علوم پزشکی ایران هست و این چیزی که به وجود میاد که دیگه شما دانشگاهتون مشخص نیست، نامه‌نگاری‌ها نامشخصه، یه مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران رو اینجا تحویل دادن و حالا دوباره مدرک باید بگیرن که احتمالاً دانشگاه علوم پزشکی تهران باشه چون دیگه دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار وجود نداشته باشه و اینا همه سردرگمی‌های وحشتناکی رو برای تمامی کسایی که به نفعی به دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط هستن به وجود میاره.
بیانیه اعتراضی تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره انحلال این دانشگاه. در این مورد رضا جمالی از رادیو فردا با آرش کیا صحبت می‌کرد، یکی از این دانش آموختگان خارج از کشور.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در صورتی که مشکل دارید برای شنیدن صدای ما از رادیو فردا حتما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. اما بشنویم آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو، برنامه ثابت تاریخی رادیو فردا با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام رفتار
قواعد و معیارها معیار اسلامی بود.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می کنند.
سلام، 15 آبان سال روز استعفای دولت مهدی بازرگان در سال 1358 است. دو روز پس از حمله دانشجویان به سفارت امریکا و اشغال سفارت و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی، دولت بازرگان در اعتراض به وضع موجود در کشور استعفا کرد. مهدی بازرگان دلیل استعفای دولت را چنین بیان کرد:
از روز اول مواجه شدیم با مخالفت‌ها، مزاحمت‌های دشمنان. حالا من به دوست کار ندارم. به قول شاعر، ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم؟ البته عامیانه میگن کی شد که بی سر خر زندگی کنیم. واقعا از مردم و از شنوندگان میخوام ببینم که یا ابلیس گذاشت که ما بندگی شما و خدا رو بکنیم؟ حساب بکنید از 24 ساعت شبانه روز واقعا چند ساعتش ما اختیار با خود ما بوده.
دولت بازرگان به عنوان دولت موقت انقلابیون ایران در 16 بهمن 1357 و در حالی که هنوز دولت شاپور بختیار نیز در کشور وجود داشت، با حکم آیت الله خمینی شروع به کار کرده بود. صدای آیت الله خمینی هنگام اعطای حکم نخست وزیری به مهدی بازرگان:
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی صالح، متدین، عقیده‌مند به دیانت و امین. از این جهت ایشان را و ملی
در آن روزها تظاهرات و راهپیمایی‌های بسیاری نیز به نفع مهدی بازرگان و دولتش صورت گرفت. عمده وزرای دولت بازرگان اعضای حزب نهضت آزادی ایران بودند که خود مهدی بازرگان دبیر کلی آن را بر عهده داشت. با وجود آنکه اعدام بسیاری از مسئولان و افسران ارتش حکومت پهلوی در آغاز دولت بازرگان صورت گرفت، ولی یکی از مهمترین چالش‌های دولت بازرگان در این زمان و در تمامی 9 ماه فعالیت آن وجود کانون‌های قدرت مستقل از دولت بود. مهدی بازرگان روزی که استعفا داد از این مشکل اینگونه یاد کرد:
مملکتی که نه تنها 2 تا ماما سر بچه کج در میاد، بلکه 100 تا ماما، شهرهای 100 تا کلانتر که الحمدلله روز به روزم زاد و ولد میکرد. یک حکم، یک خدا در مملکت و یک قانون و یک مجلس و یک دولت و یک محور. این آرزویی بود که شب وقتی سر میذاشتیم به رخت خواب، این بود که انشالله چنین روزی باشه. و حالا میبینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه، مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه. ما با این نگرانی بزرگ ترک میکنیم که حاکمیت ملت که جانشین خداست، خدا و خلق، این حاکمیت نباشه، حاکمیت طبقاتی ولو طبقه روحانی برش وجود داشته.
یکی از مهمترین اقدامات دولت بازرگان برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی در 11 فروردین 1358 بود. بر اساس این همه پرسی نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی تعیین گردید. همچنین در دوره نخست وزیری بازرگان درگیری های کردستان شروع شد که یکی از خونین ترین و طولانی ترین درگیری ها پس از انقلاب ایران بود. دولت بازرگان در 15 آبان 1358 در شرایطی استعفا کرد که یک روز پیش از استعفا نیز از سوی سران حزب جمهوری اسلامی به دلیل ملاقات با زبیگنیو برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر، مورد بازخواست قرار گرفته بود. اما مهدی بازرگان در پاسخ به این سوال که چرا چنین ملاقاتی را با آیت الله خمینی یا اعضای شورای انقلاب هماهنگ نکرده، گفت:
اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرفی بی‌معنیه؟
سرانجام در شرایطی که دولت بازرگان با اشغال سفارت امریکا مخالف بود و از طرف دیگر اعتماد بین شورای انقلاب و دولت نیز از بین رفته بود، روز سه‌شنبه 15 آبان 1358 استعفا کرد و کنار رفت و جای خود را به دولت موقت تحت سرپرستی شورای انقلاب داد که تا چندین ماه نه نخست وزیر داشت، نه پارلمان و نه رئیس جمهور.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. با ما بمونید با موسیقی‌های مختلفی که از سانی‌های دیگه میشنوید و بخش‌های خبری تازه.